بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 28/10/94، جلد یک، صفحه 100.
چیزی جواب داده با این؟
بنظر میاد
اشکال چیز دیگه است. اشکال چیز دیگه است یا اینکه تو جواب آخونده؟
اشکال به این برمیگرده که ما ما رو گفتیم طلب و اراده مثل هم، علم هم همون اراده است، لذا طلب و اراده این همه، لذا منشأ به صیغه که گفتیم همون طلبه، باید علم هم با صیغه انشاء بشه، در حالی که مثلا اینطور نیست.
حالا اینو من رد نمی کنم چون با عبارت آخون جور در میاد و خیلی هم همینجوری معنا کردم، ولی شما که المطالب العالیه رو مال فخرآزاد نگاه کنید اینطوری نیست، چون اشکال مال اونه، اونم اشکال رو که میگه به همین صورت که دیروز هم گفتم، میگه طلب و خوبی سیدنا هر صورت که نه عبارت شما اینجا هم دارم عبارت اینجا داشتم، میگه که کسانی که اراده را با علم با طلب یکی میگیرن، از سوی دیگر اراده را هم با علم یکی تفسیر میکنن، پس لازم میآید که اراده را با علم یکی بدانن و حوام ما لا یلتزم بهی احد.
این تعبیر خوبه. همون قسمت قبل و بعد تلفظ یک جواب آخون که فرض میکنه،
بله بله و اصلا اون بله قبل از چی؟
وقت عرفتن، این که فقط اینکه اینو اتحاد
مستقی در
اتحاد
مفهومی نداره، البته اون وقت عرفتن باید باشه منطقه اون تیکه بعد، یعنی از بلا غرب اصلا از اونجا به بعدش دیگه دخیل در جواب نیست، ولی اون قد عرفتن باید باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اونی رو که اومدیم گفتیم که خدمت شما اصلا یکیست روی بحث انشا بود، و اونی هم که تو انشا مطرحه فقط چی بود؟ مفهوم بود، درسته؟ ما تو انشا که مستقی کار نداریم، پس اتحادی که گفتیم اتحاد مفهومی بوده، این باید باشه. اون اراده اتحادی که چی؟
اتحاد مفهومی بوده؟
نه نه اتحادی که با اینجا باید باشه تا اشکال وارد بشه، اتحاد مفهومی باید باشه، اتحادی که اینجا نیست.
خب نیست،
خب پس انشاء مال مفهومه، اما ما اتحادی که گفتیم اتحاد چی بود؟ خارجی بود. ما گفتیم ان اتحاد الاراده معلوم استاد نکنه خارجه، اتحاد ما خارجی بود نه مفهومی، در حالی که اونی که تو بحث انشاء لازمه چیه؟ کلام بحث الان ماست، مفهومیه نه خارجی، پس اونی که لازمه برای اینکه اشکال شما درست در بیاد اتحاد مفهومیه. اگه مفهوم ها یکی باشه اشکالش درست میشه دیگه، علم و طلب باید یه مفهوم باشه که بین وجدان نیست، و حال اون که ما اتحاد مفهومی نگفتیم، اتحاد مستاقی گفتیم. از اون ولا غرب به بعد دیگه نبودم جواب داده بود، یعنی همینجا تمام میکرد، لب طلب خارجی نبودم جواب داده بود که ما خارجی گفتیم نه مفهومی، اونی که اینجا لازمه مفهومیه نه خارجی، برای اینکه اشکالات درست بشه مفهومیه نه خارجی، پس اشکال وارد نیست. بعد از بلا غرب بعد یه نکته دیگه ای رو میگه که البته همونطور که دوستانم اشکال کردن حرف اینجا درسته ولی جاش اینجا نیست، که اون بحث اتحاد صفات ذات این ذاته، و همونطور که آغازی ها دیگه هم گفتم بحثی که ما اینجا داریم به اشکال و بحث اراده تشریعی، اراده تشریعی متعلق به فعل عبد، صفت فعل صفت ذات نیست، لذا طرح این بحث مال اینجا نیست، ولی حالا فی حد ذات حرف درستی هم هست.
منشأ منظور چیه
که فقط مفهوم است و طلب خارجی نیست؟ اینکه انشا میشه، انشا هیچ وقت چیز وجود خارجی انشا نمیشه، برای همشه تحصیل حاصل. وقتی شما انشا رو گفتیم چیه معناش؟ ایجاد، مثلا امر که میکنیم، شما امر که میکنی یه معنایی رو در نظر میگیری که وقتی داری انشاء میکنی در مرحله فرض و تحققه، خب در مرحله فرضه، شما از مخاطب میخوای با این انشاء امر این رو که فعلا الان در حد یک فرض و یک مفهومه به مرحله تحقق و عینیت خارجی چکار کنه؟ برسانه. بنابراین انشاء همیشه یه مفهومه، منشأ نمیتونه مصداق خارجی باشه، چون اگه بخواد منشأ مصداق خارجی باشه انشاء دیگه تحصیل حاصله. مثلا شما امر که میکنید دقیق میکنید، اگه منشأ مثلا اذرب بخواد ضرب خارجی باشه امر دیگه معنا نداره، میشه تحصیل حاصل. منشأ همیشه یه مفهوم تو همه انشاء فرق نمی‌کنه. که شما از مخاطبت می‌خواید که این مفهوم رو که فعلا صرفاً در مرحله فرض است، در مرحله تقدیر است، اینو به مرحله فعلیت و تحقق برسونه که به این میگن امتثال انشاء. لذا منشأ همیشه مفهومه. وقتی که ما داریم از طلب سخن میگیم، از اراده سخن میگیم، از طلب و اراده انشایی سخن میگیم، اون چیزی که اینجا به درد میخوره بحث مفاهیمه. و اونی که ما سخن از اتحادش قبلا گفتیم، اتحاد چی بود؟ خارجی و مستاقی بود بره. که همون هم به حقیقه رقیقه میشه که قبلا گفتیم. درسته؟ نگاه کنید حقیقه رقیقه رو، یک سال برسن معلوم میشه که نگاه کرده. اتحاد حقیقه رقیقه با حمل شایع شباهتشون و اختلافشون در کجاست؟ اگه نگاه کرده باشید میتونید بگید. هیچ کس نگاه نگه، یه نفر نگاه نگه.
مثلا وقتی میگه
انالحق،
میگه من مثلا بنده او هستم، این نمونه
ای
از او هستم.
نمونه ای از او هستم نه، بنده ای از او هم هستم. باز نمیشه حقیقه رقیقه، ولی درسته.
من منظور اینه
نه،
حقیقه
رقیقه
من یه
رقیقه
از رو
یعنی چه رقیقه هستم؟
یعنی
معلوم معلوم. خب آره، اینه که دیروز گفتم
فرق باش همه شایی اینه که تو همه شایی مستقا یکی
هم دیگه، ما که مستقا در همه شایی بفهم.
مثلا این حمد حقیقه رقیقه اصلا جایی داریم استعمالی؟
آره فراوان داریم در بحثای عرفانی و فلسفه، کتب عرفانی فلسفی زیاد داریم. مثلا تعداد است حمله حقیقه رقیقه تو کتب عرفان فلسفی
مخه هیچ عرفی
نمیخورید. عرفی نیست اینا، اینا عرفی نیست. حمله عرفی حمله شایع سناییه، حتی حمله ذاتی اولی حمله عرفی نیست. مثلا این میگن شایع یعنی متداول. حمله دیگه مثلا حمله حقیقه رقیقه یا حمله نمیدونم انواع دیگه هم که داریم، اونا حمله عرفی نیستن.
غیر از سنا چیز دیگه هم داریم؟
بله، من با من عددش میدم جا به جا بگم 13 یا 14 جور هم داریم که از اینها اونی که متعارفه که عرف عام استفاده میکنم و هم لشای سناییه. بله عرض آدرس برای همین میتونی دارم زیروز آدرس برای همین دادم. خب حالا که نگاه نمی کنید، حداقل من بگم این تو زنتون باشه، هم لشای سنایی هم در وجدان هم در فقدان اتحاد دارن. یعنی هر وقت اولی باشه دومی هم هست، اولی هم بره. مثلا میگه زیدون انسانون بالحمل شایه، بعد زید مستاق انسان است، یعنی هر جا زید باشد انسان هست و اگر انسان برود زید هم میرود. در وجدان و فقدان این چه زید آنچه که دارد مستاق انسان است، آنچه هم که ندارد باز مثل مال خود انسان است. ولی وقتی حمل حقیقه رقیقه میاد رابطه یک سویه میشه، یعنی اگر این باشه اونم هست، اما لزومن اگر اون یکی باشه این نیست، فقط در وجدان در فقدان مثل هم نیست. و تو بحث ما ها هم وقتی میگیم اراده و علم همشون حقیقه رقیقه است، به این معنا میشود که وقتی که علم باشد، وقتی اراده باشد علم هم بگید چی؟ خواهد بود. وقتی اراده تشریع خدا به یک فعلی تعلق میگیرد قطعا علم خدا به مصالح و مفاسد هم خواهد بود، ولی عکسش نیست. در فقدان مثل هم نیستن، یعنی اینطور نیست که اگر در جایی اراده مثلا فرض کنید اراده خداوند به مصالح و مفاسد نبود حتما علم مصلحت و مفسده همچی نبوده است. که اینم باز تطبیق میکنه با اونی که اون جلسه از امام براتون خوندیم که علیت مبادی برای اراده علیت ناقصه است. اینا رو نگاه کنید خوبه، اینا عرفی نیستن اصلا. تنها حمله که عرفیه حمل شایع سناییه که اصلا میشکن شایع هم واسه همین چون متعارفه. حمل ذاتی اولی هم عرفی نیست، منتها چون در بحث تعاریف ازش استفاده میشه و توی منطق معمولا خونده میشه، به خاطر اینکه بحث تعریف رو که میخوام بگم حمل ذاتی اولی هم میگن، باز یه خود معنوستره. والا اینا نه حقیقه رقیقه نه انواع دیگر حمله که هستن بهش کنم حمله عرفی نیستن. بس این عرف عام نیستن، عرف خاص چرا؟ مثلا در عرف کتب عرفانی و فلسفی رایجن. خب ببینید این آدرس ها رو بلاغت بنویسید، یه وقتای فرصت میکنید ببینید یاد بگیرید. و این هم یه چیزی که تازه در اومده باشیم، مثلا ما تازه در اومده باشیم
مثلا آشوان حسین در آورده باشه. نه این هست تو خود اسفار هست. بعد مثلا تو همین نکته که الان گفتم وجدان فقدان، این تو حاشیه علامه طباطبایی بر اسفاره، هم تو جلد دو هم جلد شیش دوبار این رو میاره که مقایسه میکنه حمله رو با هم، بعد وجدان فقدان رو میگه. امام هم بحثش رو باز تو درس اسفاری که از اون چاپ شده تو که بیان امام هست، تو کتابایی که راجع به تشکیک اصل حمله حقیقه رقیقه طرح بحثش تو بحث تشکیکه کاربرد اصلیش، بعد از اونجا به بحث‌های دیگه هم اومد.
خب مراجعه
اصلا این کتابو چه سمره مدرسه نیست قرار شده شده تهیه کنند. خب یعنی مشکل لاین حلی که نیست، لیست دیگه پیچیده نیست. حتی مراجعه سابقه اینه که همه نمیبینن، ما هم که مراجعه میدیم انتظار اون نیست، خب یه عده‌ای ببینن. مثلا وقتی که میگید زید انسان است، هر آنچه که زید دارد و هر آنچه که ندارد، اینا هر دوتاشون با انسان بودن هماهنگن، یعنی ماهیت انسان بودن را دارد و ماهیاتی غیر از ماهیت انسان بودن را ندارد. خب شبیه میشه مثل علت تامه میشه، تشبیه البته. آره هم وجدان هم فقدان، ولی در حمله حقیقه رقیقه اینجوری نیست. در حمله حقیقه رقیقه رابطه یک سوی است، مثل علت ناقص و معلول چجوریه که اگه معلول باشه قطعا علت ناقص هم هست، ولی اگه علت ناقص باشه لزوما معلول نیست. این خصوصیتش به درد بحث اینجا هم میخورد که بخواستم ببینید برای این گفتم
یک سوی هست. یعنی چی؟ یعنی فقط در وجدان هست؟
بله، یعنی در وجدان اون چه که رقیقه دارد حقیقت هم دارد، ولی در فقدان یه چیزایی رو اون رقیقه ندارد که اون حقیقت میتونه داشته باشه، یه جاهای اون معلول نخواهد بود در حالی که اون علت خواهد بود. مثلا اون وجود حضرت که ایشون مثال زد، وقتی میگه حقیقه رقیقه است، یعنی هر جا که من باشم حقم هست، ولی اینطور نیست که من هر جا نباشم حق هم بگید نباشه.
اونجایی که رابطشون مطلق باشه،
درست بگو
مثلا
نیستن که، نه صحبت اون مطلق باشه، مثلا زیدون حیوانم منظورشون زیدون جسمون، مثلا اونجا میگم ما وقتی از اتحاد صحبت میکنیم زید با اون جسمی با طبیعی جسم چیز نیستش، با اون جسمیت در زمین خودش متحده، به همین خاطر با تعدد افرادم کلی متعدد میشه. مثلا شما انسانید، بغل دستی هم انسانه، اونوری هم انسانه، ولی اون انسانیت در زمین شما میشه یکی، مال اون میشه دوتا، مال بغلسی میشه سه تا. یعنی کلی طبیعی به تعدد افراد چی میشه؟ و تو حقیقه رقیقه اینجوری نیست، اینطوری نیست که شما اگه 10 تا رقیقه داشته باشی 10 تا هم حقیقت داشته باشی، میدونی؟ حالا باید مراجعه کنید ببینید. خب حالا اون تیکش که میخواستم همین بود که عرض کردم که این رابطه اون علیت ناقصه خیلی مهمه. شما اگر مبادی رو برای اراده علت تامه بگید اصلا مشکل میماسه، میشه هم مثل آخون میشه.
خواسته انسان هم جزء در تحقیق اراده است؟
خواست که همون اراده است، اراده یا خواست یکیه، منتها موادی اراده که علم و شوق و اینا باشن، اینا برای اراده علت تامه نیست، علت ناقص. خود نفس، خود نفس هم یکیشه که اصلا فرق موجود زن نفس و فاقد نفس هم تو همینه. عرض شود که این اون طبیعیات که نفس ندارن موادی که میاد چه هم محقق میشه، در موجودات ذن نفس موادی که میاد لزوما با موادی واحد چه واحد محقق نمیشه، چون نفس هم این وسط دخالت داره که معنای نفس هم همین. اما بحث ما سر صیغه ام بود، حالا اگر خواستید بعد از کلاس ادامه بدیم چون دیگه بیشتر نرم طلا و اراده بحث کنیم.
نفس هم خواسته نیست
عزیز دلم، نفس
دیدیم بس...
روح من، اون من که هر انسان یک روح دارد یک جسم دارد، به اون روح میگن نفس، اون جوهر مجرد برزخی، آن که مجردان ذاتن مادیان فعلن، اونو میگیم نفس. ما علامت وجود نفس اینه که رفتارش علاوتیرت واحده نیست، یعنی وقتی یک موادی بهش میدی لزوما نتیجه واحد ازش تحویل نخواهی گرفت، و اگر در جایی با موادی واحد نتیجه واحد تحویل بگیری معلوم میشه اون موجود فاقد نفسه. مثلا میگن موجود طبیعی است یا جماد است، مثلا مثل لیوان، مثل اون فوتوکوپی، مثل اون دستگاه که با مبادی واحد نتیجه واحد میده. خب بحث صیغه امر شروعش مثل بحث ماده امر بود. برای صیغه امر معانی بگید متعددی ذکر شده بود. گفتیم که هدایت المسترشدین 24 تا معنا گفته بود، صاحب معالم 15 تا معنا گفته، تو حاشیه ملا صالح قشنگ اینا رو با مثال یکی یکی نوشته. آخوند مثل همون بحث ماده هم اومد اینها رو برگردون به یک معانی خاصی، گوی معانی متعددی که ذکر شده اینا برمیگرم به یه معانی. یه نکته هم نمیاد یه چون دوباره یادم افتاد، باشه تو بحث بعدی به جوش کرسته میگه. بعد این معانی متعددی که ذکر کردن اینا رو اومد برگردون به معانی کمتری. در ماده هم کمترین معنایی که میتونست برگردونه چند تا معنا بود؟ دوتا. چون اون معانی که گفته بودن یه معناش قابلیت اشتقاق داشت و جمعش میشد اوامر، معانی دیگه قابلیت اشتقاق نداشتن جمعش هم میشد امور، پس اونا رو به یکی برگردون تلم به یکی. ولی اینجا چون این مشکل دیگه نیست، هیئت ام چیزی نیست که اشتقاق انجام بشه و بعدم جمع آش مثلا فرق کنه، لذا همه رو برگردون به یک معنا و اون معنا طلب بگید انشایی بود. بعد دعوایی بر این طلب انشایی متعدد بود، یه وقت طلب انشایی میکند به دعای تهدید، یه وقت طلب انشایی میکند به دعای تعجیز، یه وقت طلب انشایی میکند به دعای بحث و زجر، دعوای مختلف. این بحث بود که تا اینجا خوندیم، روشنه؟ طبق صحبتی که تا اینجا کردیم، امر وقتی که در معنای بس به کار میره که شما میگید بس یا میگید تهدید مثلا، مستعملان فیه اینها با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ بگید نمیکنه. چون آخون اگر تو باشه تو همون اوال هم توران اشاره داره میگفت، میگفت دوائی مال ظرف استعمالت، ربطی به مستعملان فیه ندارن، ربطی به موضوع نه ندارن، این دوایی مال ظرف استعمالن، به اینجا نمید. این هم طالب هم بنابراین این حرفی که تا اینجا میزنیم مستعملون فی تو تمام اینا همون طلب انشایی، دوایی که در ظرف استعمال وجود دارن متعلق. حالا میگه اگه ما بخوایم از حرف قبلی یه قدم عقب نشینی بکنیم، میتونیم این رو بپذیریم که اون دوائی مال استعمال فقط نباشن، تو خود موضوع الله هم باشن، یعنی واضح وضع کرده باشد صیغه امر را برای طلب انشایی که به دایی بعث باشد، نه را وضع کرده برای طلب انشایی که به دایی زجر و تحریم باشد، در نتیجه استعمالش اون موقع در سایر معانی که به دوای دیگری هستن میشه استعمال مجازی. این فرق این با قبلیه. توی قبلی مستعملون فی فقط طلب انشایی بود، دوایی خارج از استعمال بود، لذا به هر کدوم از این 25 رو به کار میرفت مجاز نبود، نه اون معنای طلب انشایی بود. فوقش انصراف داره به دوایی بحث و زد، چون هم در دوایی بحث بیشتر استعمال میشه انصراف داره، ولی مجازیت اتفاق نمیفته. اما تو این قصار آمایم که یه مرحله میاد اقل، فرض میکنیم که این دعای بحث و چه میدونم بقیه شون تهدید و فلان اینا دعایی تو خود موضوع لن باشه، منطقه اگه قرار باشه کدوم دعایی هست؟ فقط بحث دعای وجود، باقیش میشه چی؟ مجاز. پس در هر دو صورت، چه در اون حرف اصلی خودمون چه در این حرفی که یک قدم عقب کشیدیم، در هر دو صورت قبول نکردیم که صیغه امر مثلا 15 تا معنای حقیقی یا 24 تا معنای حقیقی داشته باشه. تو حرف اول یه معنای حقیقی داره، اونم طلب بگیم انشایی، دعایی هم مال ظرف استعمالن، غایت الامر انصراف داره به دعایی بس. توی حرف دوم دعایی رو بس رو به عنوان قیدی در ظرف موضوع الله مستعمل و فی پذیرفتیم مبانی قید، یعنی معنای اصلی باز طلب انشایی مونتا مقید به این قید که به دعای بحث باشه، در سایر دعایی میشه مجاز. ولی بالاخره این که ماده هم 15 تا معنا در عرض هم داشته باشه، هیئت هم باشه 15 تا یا 24 تا معنا در عرض هم داشته باشه، این مطلب را چه در ابتدا و چه در این گسارایی که آخر میگه نمیپذیریم. این نکته ای که از قبل مونده بود تطبیق کنیم. یه بار دو سه خط قبلی هم میخونم سریع. البته همانا شان چنین است ذکر شده. خب رب ما میدونید دیگه اینا رو، رب ما یذکر در حالا شاید همم نگم در قواعد الاساسیه سید احمد هاشمی داره که همونطور که بعد از هشت جام ماضی مضارع معنا میشه، در چند جام مضارع ماضی معنا میشه. یکی از اون جایی رو که میگه مضارع ماضی معنا میشه همین ربماست، لم و لما و ربما. مثلا ربما یذکر میشه گاهی ذکر شده برای صیغه امر معانی که استعمال شده، صیغه در اون معانی که گفتم هدایت المستشرقین 24 تا داره، معالم 15 تا. وقت عد از این معانی ترجی و تمنی و تهدید و فرق اینا رو که میدونید. ترجی و تمنی فرقش چیه؟ بله به نظر خود اون گوینده ممکن باشه میشه ترجی، ممکن نباشه تهدید و انذار و اهانت و تهدید و انذار فرقش چیه؟
تهدید خشونت درست انذار از یه چیز واقعی خبر میده، تهدید بلوف بلوف نه تهدید. شاید یعنی من این کارو انجام میدم، انذار میگه نه یه چیزی هست تو واقعی پدر رو در میاره نکنی کار.
تهدید چیه؟ انذار درست گفت.
این تهدید واسه فعل خود شخصه.
نه نه خود شخص نیست.
پیامبر زنده موجود مظلوم ادایی هست.
انذار درست گفتی، تهدید نگفتی.
تعریفش
یه بلایی تعریف می‌کنه قراره
ایجاد آفرین بشه. آها پس فعل خود خارج نیست که اون ازش اخبار بده، خودش
میخواد خطا آفرینی کنه. خودش آره درست. بله مثلا تهدید مثال میزنم اون فعمل و ماشه تو مثلا مثال میزنن، انذار رو مثال میزنم اون تمتع و فی دارکم نمیدونم فلان یا تمتع به کفر که قلیلن از اینجور چیزا. آره
چی شد رو
چی؟
دو تایی که خب ترس از
عذابی
که خدا
مخاطب فرسته دیگه. نه فعمل و ماشه تو برید هر کاری بخواید بکنید بکنید، کاری نمیتونید بکنید، حریف من نمیشه، خود من دارم با تو برخورد میکنم. تهدید انذار داره بهشون
تهدید نداره که این چیزه، این عجزه
امره به تعجیزه
نه فعمل و ماشه تو. حالا این که گفتم نمیتونید بکنید اون چیز بود، درسته اون بود تعجیز. فعمل و ماشه تو هر کار میخواید بکنید بکنید، که من خود من، خود منی که گوینده هستم با تو مقابله میکنم. تمتع و فی دارکم قلیلن، تمتع و فی دارکم قلیلن یا تمتع و کفر که قلیلن که انذاره، توی انذار همیشه اینو اخباره، یعنی یه واقعی داره در جلوتون هست همونطور که آقا هم گفت بهش میرسید. لذا توی انذار و تبشیر هم همینجوره، تو جفتشون نوعی اخبار وجود داره. این که به پیامبر میگن منذر نمیگن تهدید کننده وجهش همینه، چون چیزایی که پیامبر میترساند هشدار میدهد اینا مدلول التزامشون یه اخباره، از یه واقعیتی که هست داره چیکار میکنه حکایت. مثل که مثلا بچه شما داره میره جلوش یه چاهه، میگه نرو، خب تو چاه میفتی، این میشه انذار. درست شد؟ حالا اگر بگی که نرو که اگه بری خودم میزنمت، این میشه تهدید. این انذار بره اهانت احتقار، این هم که معلومه تعجیز و تسخیر. الا غیر زاره که کسی خواست این هدایتون مسترشدین یا تو معالم اینا که هست تو کتاب خونتون دیگه، اینا که هست اینا رو میتونید ببینید. و هازا یعنی استعمال صیغه هم در این معانی 24 گانه یا 15 گانه کماتراست، اینا قابل قبول نیست، همون که تو ماده هم قابل نام قبول نام. چرا؟ ضرورته که ان صیغتا مستعملت، یعنی چی؟ ما نافی است استعمال نشده در هیچ یک از این معانی، بلکه استعمال نشده مگر در انشاء طلب. خب انشاء طلب گفتیم تعبیر دقیقی نیست، طلب انشاء دقیقه. چرا؟
این
چی؟ چون آخوند قبلا وقتی خبر انشاء رو میگفت گفت انشاء مال ظرف استعماله، پس توی وقتی ما میخوایم بگیم مستعمل و فی چیه لم یستعمل الا فی فلان، یعنی میخوایم معنای چی رو بگیم؟ مستعمل و فی رو بگیم دیگه، لم یستعمل الا فی فلان. و میخوایم مستعمل فی رو بگیم. اینجا نباید بگیم انشا، چون انشا قرار بود مال ظرف استعمال باشه. بعد بگیم مثلا لم یستعمل الا فی طلب. حالا میخوایم از طلب حقیقی جداش کنیم، بگیم طلب انشایی. الا لم یستعمل الا فی انشاء طلب، این تعبیر دقیقی نیست. چون گفتیم اونجا که به نظر من، یعنی به نظر آخوند دقیق نیست، چون رو طبق مبنای آخوند انشاء و اخبار مال ظرف بگید استعمال هست.
انشاء و تمدید
کنم،
درست
دقیق
نیست؟
تمدید انشاء کاملا درست، عین هم. خب بچه نگفتید من پرسیدم، همینه دیگه. نه
توازن
توازن بله، نه دقیقا همینه. یعنی شما وقتی که انشاء رو برید در ظرف استعمال، حالا وقتی میخواید موضوع الله یا مستعمل و فی رو بگید، دیگه نباید انشاء رو بگید، فوقش باید قاطی نشو بگید طلب انشایی، بگید انشاء طلب. الا ان الدائی الى ذلك، یعنی دائی برای کی؟ این طلب انشایی. گاهی بعث و تحریک نه و مطلوب الواقعی است، بار دیگر یکی از این امور ترجیه، تمنی، تهدید، انذار و غیر. تو این بیانی که تا اینجا گفتیم دقت کنید، این 15 تا یا 25 تایی که گفتیم، اینا هیچ کدوم مجاز بگید
نشده.
چون دائی مال ظرف استعمال، ظرف استعمال که مجاز درست کن نیست، مجاز بود مستعمل و فیه. مستعمل و فی در همه اینا همون طلب انشایی بود، دوایی فرق میکرد، دوایی مال ظرف استعمال. حالا قصارا ما یمکنن یدعا، حد اکثر چیزی که میشه ادعا کرد که ما یه قدم از حرف قبلیمون بیایم عقب، نهایت چیزی که میشه ادعا کرد اینه که انتکون از صیغتو، یعنی صیغه ام وضع شده باشه برای انشاء طلبی، همون طلب انشایی، منتها با یه قیدی. با چه قیدی؟ در اون جایی که این طلب انشایی به دایی بحث و تحریک باشه، یعنی این قید بیاد توی مستعمل و فی و طبیعتا موضوع الله، بله هر دو، نه به دایی دیگری از این دوایی باشه. و وقتی این دایی اومد توی موضوع الله و به طبع مستعمل و فی، این طلب انشایی با صیغه اگه بحث بود، یعنی به دائل بحث بود، درسته؟ فیکون و این انشاء و طلب به صیغه اگه به دائل بحث بود حقیقت میشه، و انشاء کی؟
طلب
با صیغه اگه به دائی تهدید بود مثلا مجاز میشه. این فرق اینه با بالا. تو بالا دائی رو توی مستعمل و فی و موضوع الله بگید
نمی
آوردیم، که مسئله که خودم همینه، دائی مال ظرف استعماله، به همین خاطر همه حقیقت بود. اما توی این قصارا دائی رو به صورت یه قیدی وارد موضوع الله و مستعمل و فی کردیم، در نتیجه اون بقیه دوایی که استعمال بشه میشه چی؟ مجاز. و هازا، این که ما بپذیریم که استعمال صیغه در انشاء طلب به دائل بس حقیقت باشه، با بقیه دوای مجاز باشه، غیر از اینه که بگی صیغه امر در معنای تهدید و غیر تهدید استعمال شده، نه، هیچ وقت معنای امر تهدید نیست، معنای امر شد طلب انشایی، حالا طلب انشایی به دائل تهدید. این غیر از اینه که بگی تهدید موضوع نشه. دقت میکنید فرقشون رو؟ یه وقت شما میگید معناش تهدیده، یه وقت معناش هم طلب انشایی بود به دائل تهدیده. حالا یا دائل تهدید اصلا تو مستعمل و فی موضوع لن نمیاره که میشه حقیقی، یا میاری اون دائی رو که در این صورت میشه مجازی.
این
دائی
بحث بودن شرط واضحه یا شرط وضع موضوع لن؟
در کدوم؟ قبل از قصارا یا بعد از قصارا؟ نه، این شرط وضع داخل موضوع لن.
تخلفش غلط بود، اسیان نیست،
تخلفش غلط نیست، مجازه. عزت دارم، اصلا تخلف از وضع نباید غلط بشه، چه شرط وضع باشه. اینو شاید اونجا نگفتم، شرطی که اینجا میگیم شرط در باب معاملات نیست که اگر کسی رعایت نکرد معامله واقع نشود، این شرط واضح داخل موضوع له باشه، رعایت نکرد میشه مجاز، خارج معاوض له باشه رعایت نکرد میشه عصیان واضح، در هر دو صورت غلط نباید میشه. دقت کردید؟ بعضی که اینو با شرط معاملات این مرحوم دایی معنا کردن درست نیست، تو خدای تبریزی نام این نقل داره. خب برگردیم بحثی بعد. خب این حرف رو توی امر زد که آقا برای امر این معانی مختلفی گفتم به یکی برمیده. همین تو بقیه انشاد هم تکرار میشه. تو این کتاب های ادبیات، حالا احتمالا شما تو این زمینه بیشتر از من اطلاع داشته باشید، مثلا مغلی که میخوندید صیغه امر رو که مثلا استفهام رو که میگفت، میگفت استفهام وضع شده مثلا برای هم چند معنا، استفهام حقیقی، توبیخ، تقریر، نمیدونم تحکم، همینطور ردیف میگه. دوباره مثلا میومد سراغ تمنی، لیته، میگفت این وضع شده برای چند معنا، لعله، ترجی، ترجی برای چند معنا، اینجوری میگفت. ما یا آخود میگیم نه اینم قبول نداریم، انشاءات هم یه معنا بیشتر ندارن و اون همون مثلا لعیته میشه تمنی انشایی، لعله میشه ترجی انشایی، حمزه میشه استفهام انشایی، یه معنا دارن. بوده دایی شما بر این استفهام، بر این تمنی، بر این ترجی مختلفه. یه وقت دایی شما بر این پرسش و استفهام کشف علمه که میشه دایی میشه استفهام حقیقی، نمیدونی میخوایی یاد. یه وقت دایی بر این استفهام مثلا تقریره، یه وقت دایی بر این استفهام انکاره، یه وقت دایی بر این استفهام توبیخه. دعوایی عوض میشه ولی معانی تغییر نمیکنه. اگه از ما آخوند بپرسی که بگیم همه این استعمالات هم حقیقیه، چون دوائی مال ظرف استعمال هم کاری به مستعمال هم توی موضوع ندارد. هر یعنی آی، هر یعنی آی. حالا چرا من این آیا رو توی این جمله به کار بردم؟ خب در دلال مختلف داشته باشه. یه وقت نمیدونستم میخواستم یاد بگیرم، یه وقت میخواستم علم نشرح لکه صدرک مثلا، یه وقت دیگه میخواستم مثلا چه میدونم همین چیزهایی که تو ادبیات خونه، اینا دوام. حالا این کسی باز دوباره خیلی اصرار بکنه، یمکن که قائل بشیم که این دایی اصلی که اون استفهام حقیقی باشه، این تا اینجا یمکن که بگیم دایی بیاد توی مستعمل منفی، ولی خب برای ما قائل نیستیم دایی مال کجاست؟ استفهام. پس همونی که توی عام گفتیم فقط مال عام نیست، تو بقیه هم میاد. و اینکه کتب ادبیات بیان اینا رو به عنوان معانی مختلف لیست میکنن، این رو ما نمیتوانیم بپذیریم. اینو که گفت، حالا یه نکته میگه که بیشتر کاربرد تفسیری داره، توی بحث‌های تفسیری استفاده میشه. این اصول فقه اسمش اصول فقه، ولی در حقیقت اصول فهمه. این شما نگاه متون دینی رو بفهمید، عملا باید از اینا به روش استفاده کنید، حالا چه تفسیره، چه کلامه، چه و هر چیزی میخواد با متن دینی کار کنه. و اون اینه، بعضی از مفسرین وقتی میرسن به آیاتی که همین ادات انشایی در مورد خدا به کار رفته، مثلا چه میدونم مثلا ماهیه به یمینه که یا موسا مثلا استفهام کرده، بعد اون جواب میده ماتر که به یمینه، یا مثلا میاد در مورد موسا و فرعون داره میگه که قولا له قولا لینن لعله یتذکر او یخشا، که خلاصه این چیزا به کار میره. بعضی از مفسرین و البته تو متکلمین تو کمن ولی هستن که اومدن دیدن که خب اگه بگیم ما ترجی رو به خدا نسبت بدیم جهل لازم میاد، بعد در خدا که نمیتونیم قائل به جهل میشیم، که لذا اومدن گفتن چه کار میکنیم؟ بگیم استعمال لعله در مورد خدا چیه؟
مجاز.
استعمال نمیدونم مثلا فرض کنید حمزه استفهام در تعابیر خداوند مجازی، با این برنامه معلوم شد اینا هم نیاز نیست، چون حمزه یا اون استفهام به نظر ما توی استفهام انشایی به کار رفته، استفهام انشایی که مشکل نداره. حالا دایی برای این استفهام انشایی استفهام حقیقی نبوده، دایش استفهام حقیقی نبوده، دایش مثلا چیز دیگری تقریر بوده، انکار بوده. این که مستلزم مجازیت نیست. رضا با این بیانی که کردیم معلوم شد این که خیلی از متکلمین یا مفسرین اومدن خدمت شما ارسالت این حال در مورد خداوند گفتن مجازه، نه بچی برای این کار نیست. این همون مرحوم آشمان دوسین اینجا توضیح داره که در حقیقت توضیح کلام آخونده، ولی نکته دقیقیست اونم بگم بعد نیست. میگه اینایی که
اومدن گفتن اینها در مورد خداوند مجازه، میدید دوچار چه اشتباهی شدن؟ دوچار خلط اعتبار و تکوین شدن. ببین مثلا استفهام حقیقی در مورد خداوند محاله، تمنی حقیقی محاله، ترجیع حقیقی بگید محاله، چون لوازمی داره که نمیشه. ولی خب این حقیقیشه، تکوینیشه. ولی موضوع ادات استفهام که استفهام حقیقی نیست، استفهام انشاییه، یعنی ماره یه امر اعتباریه. یه چیزی اگه تکوینش محال بود در نمیشه انشاییش هم چی باشه؟ محال باشه. انشا اونی که مهمه اینه که لغو نباشه، که اگر لغو بود منافی حکمت میشه، محال میشه. اعتباری که لغو باشه محال میشه. خب این که خداوند استفهام رو مطرح کند، آیا را بگوید و اثری دارد مثل تقریر، مثل توبیخ و آثار دیگر، این دیگه لغو نیست، این دیگه لغو نیست. یعنی مستشکل اشتباهی که کرده خلط اعتبار و تکوینه، چون دیده معانی حقیقی اینها، معانی حقیقی که مثلا طلب حقیقی است، استفهام حقیقی، ترجیع حقیقی، تمنی حقیقی، که امور تکوینی هم در مورد خداوند محالن، فکر کرده انشاء اینها که امور اعتباری هم اینا هم محالن، حالی که ربطی نداره. اگر لغو باشه یک انشاء اعتباره، اگر اعتبار لغو باشه البته محاله، ولی که این اعتبارات لغو نیستن. همین که شما میدید
اثبات برگردن به همون انشاء طلب تو داره،
نه همونه، سر رو داره حرفی تقیقه، انشایی اعتباریه، امر انشایی اعتباریه، امر اعتباری باید لغو نباشه، همین. و اینم لغو نیست، چون شما حتی که این لعله رو اینجا دیدی، اون حمزه رو اینجا دیدی، چه میدونم مثلا علم نشتر لکه صدر رو دیدی، استفهام رو دیدی، اینجا مثلا معنای تقریر رو فهمیدی، معنای توبیخ رو فهمیدی، پس استفاده از آت استفهام اینجا لغو بگید نبود. رفتش تو شد
تکوینی،
چون انشای حقیقی یا تکوینی هم، طلب حقیقی هم رو تکوینی، تمامی حقیقی هم رو تکوینی، ترجیح حقیقی هم رو تکوینی، یه واقعیت اینیست که در عالم کام وجود داره.
انشا هم
رو نه، انشا هم رو اعتباری هستم، انشا هم رو اعتباریه که با گفتن این الفاظ تازه ایجاب میشه. آخون انشا رو چی معنا کرد؟ ایجاد المعنا بل لفظ بی نفس هم، تازه با این الفاظ میخواد ایجاد بشید. این امر اعتباریه. امر تکوینی اونیه که در نفس شماست، مثلا شما طلب حقیقی دارید، این امر تکوینیه. استفهام حقیقی دارید، این امر تکوینیه. ترجیع حقیقی دارید، این امر تکوینیه. تمنی حقیقی دارید که با این به نفس شماست، تابع الفاظ هم نیست، با الفاظ میشه ازش حکایت کرد ولی با الفاظ ایجاد نمیشه. ولی انشاءات همشون امور اعتباری هم، و اون چی که اینجا مهمه اینه که لغو نباشه، که اینها لغو بگید نیستن. این هم توضیحی که اینشون میگه. لذا این یه مشکلی که تو اصول پیش میاد، زیاد هم پیش میاد، این خلط هاست. یعنی آدم باید همیشه دقت بکنه که این مسئله که الان باش روبرو شده، اینی که الان داره روش صحبت میکنه، این تکوینیست یا اعتباریست، این عقلیست یا عرفیست. هر کدوم داستان خودشو داره. عقلی رو بخوای عرفی بحث کنی 100% اشتباه، عرفی رو بخوای عقلی بحث کنی باز اشتباه، تکوینی رو بخوای اعتباری بحث کنی 100% اشتباه، اعتباری رو بخوای تکوینی بحث کنی 100% اشتباه. باید این دستبندی رو آدم انجام بده. حالا هر چه آدم حاصلش هم میکنه، باز یه جایی دوباره از دستش در میده. ولی به هر صورت این چیزیست که باید همیشه توجه داشته باشیم که آقا اینا رو با هم قاطی نکنیم. اگر ما یه امر تکوینی ما داریم صحبت، تو اصول همه اینا هست، ما تو اصول هم بحثای عقلی داریم، هم بحثای عرفی داریم، هم بحثای تکوینی داریم، هم بحثای اعتباری داریم، و هر کدوم اینا ماجرای خودشون رو دارن. علی ای حال خلاصت کلام، مثلا ما تقریب هاشمان حسین کرز کردن، اون چه که در مورد حضرت حق محال بود معانی تکوینی بود، که همون استفهام حقیقی بود، تمنی حقیقی بود، ترجیح حقیقی بود.
اینا توجه نکردن که این حقیقیه، اون انشا امر چیه؟ اعتباریه. فکر کردن استفهام حقیقی که محاله، پس استفهام انشایی هم محاله. بعد گفتم محاله پس میشه مجاز. داره که استفهام انشایی میشه امر اعتباری، اون فقط باید لغو نباشه. و همین که شما این معنا رو ازش استفاده میکنید پس لغو بگید نیست. لذا تعبیر کرده اینجا خلط تکوین و اعتبار شده که خب حرف درستی هم هست. ایغازم، بیدار کنیم شما را از خواب. ایغازم جریان الکلام، هشداری بدیم. فی سایر سیاق الانشائیه، همین کلامی که ما توی امر گفتیم در سایر سیاق الانشائیه هم تکرار میشه. لا یخفا ان ما ذکرنا فی صیغه الامر، ما ذکرنا چی بود؟
یه معنا
که یه معنا داره. حالا این به دوایی مختلف گفته میشه، اونا دوایی مختلف معنای واحدن، نه اینکه اونا خودشون معانی در عرض این باشن. که این دوایی هم به نظر ما آخوند اصلا تأثیری در حقیقت و مجاز ندارن، مال ظرف استعمالن. حالا حتی قصارایی بود که یکی از دوایی بیاد توی حقیقت. اینی که ما ذکر کردیم در صیغه هم جارن فی سایر صیغ انشایی، تو بقیه صیغ انشایی هم همونطوره. همانطور که دایی برای انشاء تمنی یا انشاء ترجی یا انشاء استفهام، دقیق تر میخواست بگه دایی برای تمنی انشایی، ترجی انشایی، استفهام انشایی به صیغه ها با صیغه تمنی و ترجی استفهام، دایی گاهی ثبوت این صفات حقیقتا هست، یعنی گاهی من واقعا نمیدانم میخوام یاد بگیرم نظامی هم استفهام میکنم، میگم آیا، چرا میگم؟ چون نمیدونم میخوام یاد بگیرم. یکون و دایی غیره ها، یعنی غیر چی؟ غیر چی؟ این صفات حقیقتا اخرى. یه وقت میگم من همین استفهام رو میگم ولی دایی مثلا استفهام حقیقی نیست، دائم خدمت مثلا تقریره، توبیخه، چه میدونم. خب وقتی که این رو دقت کردید نتیجه شده، سوال دارید؟ نتیجه این حرف این میشه که پس فلا وجه للالتزام بانسلاخ صیغه ها انها و استعمالها فی غیرها، وجهی ندارد که ما ملتزم بشیم مثل بعضی از مفسرین و برخی متکلمین که بگن منسلخ شده صیغ تمنی و ترجی و استفهام از اون معنای حقیقی تمنی و ترجی و استفهام و استعمال شدن کیا؟ این صیغ در غیر این معانی حقیقیشون، اذا وقعت این صیغ در کلام خدای تعالی، که اونا اینجوری گفتن، گفتن وقتی میگه اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، لان لعله مجازه، اینجوری گفتن. چرا گفتن مجازه؟ لاستعاله، لاستعاله علت میشه برای اون التزام به انسلاخ صیغه ها. چرا ملتزم شدن به این که منسلخ شده صیغ تمنی و ترجی و استفهام از اون معانی؟ این استدلال اوناست، ما نقد میکنیم. اونا چرا این حرفو زدن؟ چون گفتن محال است مثل این معانی تمنی و ترجی و استفهام در حق خداوند تبارک و تعالی، چرا که لازمه این معنا عجز یا جهل است. وقتی شما میگید ترجی، لازمش اینه که نمیدانید ولی دوست دارید اتفاق بیفته. وقتی میگید تمنی، یعنی نمیدانید و نمیتوانید ولی که دوست دارید اتفاق بیفته. در مورد خدا که چنین چیزهای معنا بگید ندارن. خب فلا وجه برای ملتزم شدن به این، و این که شأن چنین است، لا وجه برای این، بگید التزام. چرا لا وجه برای این التزام؟ این تکرار همون جمله بالاست، بالا گفت فلا وجه للالتزام به انسلاخ سیاقا، دوباره تکرار. چرا لا وجه؟ این فهنده علتشه، چون اونی که محال است، اون تمنی که محال است، اون ترجی که محال است، اون استفهامی که محال است، حقیقی از بگید تمنی و ترجی و استفهام است. یه امر تکوینی است، یه واقعیت عینی تکوینی است که وجود داره و این در مورد خدا محاله. نه انشائی، نه ایقایی. ایقایی و انشائی یکیه توی عبارات. ایقایی وقت مقابل عقده، اون یه معنی دیگه است. ایقایی وقت داره حتی ولی اون معنی با این معنی رابطه داره ها، بی ارتباط نیست، ولی اینجا ایقا همون انشائی، نه انشائی ایقایی که به صرف قصد حصول اون معنا به صیغه اتفاق میفته. چون این یه امر چیه؟ بگید. اعتباری. اصلا این فرق داره با اون استحالهاشون هم فرق داره. استفهام حقیقی جهله، در خدا محاله، استفهام اون امر تکوینی. اما استفهام انشایی اعتباره، این اعتبار باید لغو بگید نباشه. یعنی اگر خدا بگه ام مثلا چه میدونم اف اسفاکم ربکم بالبنین، این باید یه اثر داشته باشه، لغو نباشه، که لغو هم نیست. همین که شما از این خدمت شما اصد اون معانی دیگه، اون توبیخ رو میفهمید، تهدید رو میفهمید، چیزا دیگه فهمید، این نشون میده لغو نبوده. پس اونی که محال است حقیقی از تمنی و ترجی و استفهام اینا است، که یه امر تکوینی است، محال که تکوینی است، یعنی تابع الفاظ بگید نیست. استفهام حقیقی تابعی نیست که من الفاظ رو بگم یا نگم، بگم یا نگم وجود داره. نه انشای ایقایی که به صرف قصد حصول اون انشا با صیغه تازه ایجاد میشه. انشا ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الان فی راه المناسب له، کما عرفته، که قبلا تو بحث حقیقی یعنی با مفصل بحث نکرد، یه دو خطی گفت مفصلش رو گفتم تو چیز فوایده که یکی از دوستان دیدم گرفته بودین، کپیش هم بهتون دادم مطالعه، اونو که مطالعه کردید دیگه، کپی گرفته بودین یا نکردید؟ نه ببینید یه وقتایی، چون بحث حقیقت خبر و انشاء رو آخوند نداره، همون دو خطه تو کل کفایه، تفصیلشونه که تو فوایده و منطقا و دیگرانم که نقل کنم از اونجا نقل میکنم، بره ببینید. خب پس در کلام خدای تعالی استعمال شده کیا؟ همین تمنی و ترجی و استفهام در اون معانی ایقاییشان، یا بگو در اون معانی انشاییشان. عیزم کما فی کلامنا، عیزم مثل کلام خدا، ما هم که میگیم ادات استفهام به کار میبریم، معناش همون استفهام انشایی، دوباره اعتباره. استفهام حقیقی اونی که در نفس منه، حالا من بگم یا نگم مال خودم. استفهام انشایی اونی که در با این الفاظ چی میشه؟ تازه ایجاب میشه. در کلام خدای تعالی استعمال شده تمنی، ترجی، استفهام در معانی ایقایی، یا بگو معانی انشایی. عیزم کما فی کلامنا، نه اینکه برای اظهار ثبوت یعنی وجود این معانی حقیقتاً اومده باشه، نه اینکه به معنای استفهام حقیقی باشه، به معنای تمنی حقیقی باشه، به معنای ترجی حقیقی باشه که بگید محاله، اون که اصلا کاری با این الفاظ نداره، بلکه لامر آخر، یعنی لشیء آخر، لداء آخر، در کلام خدا که میاد برای انگیزه دیگری میاد غیر از استفهام حقیقی و نمیدونم سایری، حسب ما تقتضی الحال. اون انگیزه دیگرم به حسب اون چیزی که حال، یعنی قرائن حالی اقتضا میکنن فهمیده میشه. من بیان کیه؟ اون امر آخر. اون امر دیگر که دایی میشه چیه؟ مثلا اظهار محبته، وقتی که لعل میگه به ما میخواد بگه من این را دوست دارم، این محبوب منه، که مثلا حداقلش استحباب رو ما ازش استفاده میکنیم. یا انکار، استفهام انکاری، یا تقریر، استفهام تقریری و غیر اینها. و از این بیانی که کردیم که گفتیم صیغه مثلا استفهام فقط در همون استفهام چی به کار میره؟ بگید. انشایی به کار میره که یه امر اعتباری است که با الفاظ ایجاد میشه، نه در استفهام حقیقی. اینا دوایین روشن شد که اونچه که ذکر شده کی ذکر کرده؟ تو ادبیات میگن، علمای ادب میگن، اونچه که ذکر شده در کتب ادبیات از اینکه معانی زیادی برای صیغه استفهام میگن، ان این ما ذکر اینم لیس کما ینبغی. استفهام یه معنا داره که همون استفهام انشایی، همون آیه خودمونه، همون پرسشی است که با این لفظ ایجاد میشه، اما دایی بر ایجاد این پرسش دوای مختلفه. و این دعوایی در حقیقت و مجاز دخالت نداره. الحمدلله رب العالمین. اگه سوال دارم بیاد.
شما تو وجود ما یک ترجیح حقیقی تمنی حقیقی وجود داره؟
میتونه باشه ایران.
میتونه باشه
ولی این موضوع لعه اون الفاظ نیست.
میتونه از اینا حکایت بکنیم.